دورانی هولناک. راوس، یک کلمه آلمانی دیگر. و اگر در سال 1933 در آلمان زندگی می کردید و یهودی بودید، این کلمه شما را وحشت زده می کرد. معنیش این است: بیرون. این کاری بود که نازی‌ها می‌خواستند همه یهودی‌ها انجام بدهند. دولت جدید آلمان در دست نازی‌ها بود. آنها از یهودی‌ها متنفر بودند. آنها کار، پول و خانه‌های یهودیان را گرفتند. عاقبت کشتار آنها را آغاز کردند. می‌توانید تصور کنید آلبرت چه احساسی داشت؟ او یک یهودی بود. آن هم یک یهودی که در تمام دنیا شهرت داشت. در ضمن او یک آلمانی بود، اما حالا سرزمین او برایش وقت نداشت. او با اندوه رفت و در دانشگاهی در آمریکا کار گرفت. درست به موقع، در اکتبر 1933 نازی‌ها خانه‌اش را اشغال کردند. تا زمانی که آنها روی کار بودند، او به آلمان برنگشت. حالا برای آلبرت یک دوران خیلی پرکار دیگر شروع شده بود. او برای کمک به اینکه دنیا جای صلح‌آمیزتری بشود، با همه توانش تلاش کرد. در آمریکا با گروه‌های زیادی حرف زد. حتی برای نجات جان 8 مرد سیاه‌پوست اهل آلاباما که به اشتباه مجرم شناخته شده بودند، به یک حرکت اعتراضی بین‌المللی پیوست. و همینطور در مورد انگلستان، نازی‌ها برای دنیا خطرناکند. اینشتین به وینستون چرچیل، سیاستمدار مشهور، این را گفت. اما اتفاقهای عجیب هم مثل اتفاقهای مهم برای آلبرت پیش می آمدند. یکی از این اتفاقهای عجیب خنددار و یکی ناراحت کننده بود. او با دیوید راتمن، صاحب یک فروشگاه بزرگ در نیویورک، خیلی دوست شد. این دوستی از وقتی شروع شد که آلبرت به مغازه او رفت و یک ساعت آفتابی خواست. دیوید در مغازه چون این چیزی نداشت، اما در باغچه خودش یکی داشت. او آلبرت را به آنجا برد و خواست ساعت را به او بدهد. آلبرت با تعجب به او نگاه کرد و حیرت زده گفت: من اینو نمیخوام. یه ساعت میخوام که پام کنم. البته منظورش صندل بود. موضوع خیلی به نظر دیوید راتمن خنده دار بود و از آن به بعد هر سال برای اینشتین یک جفت صندل می فرستاد. موضوع عجیب دیگر ترسناک بود. آلبرت دوست داشت با قایقش از لانگ آیلند راه بیفتد و دریانوردی کند. البته آلبرت دریانوردی بود که شنا بلد نبود. یک روز او از عرشه به دریا افتاد. نفس نفس زنان و درمانده فریاد زد: دارم غرق میشم. فکر کرد زندگیش تمام شده است. بعد به طرز معجزه آسای نوجوانی که از آنجا عبور میکرد او را بیرون کشید. آلبرت همیشه تأسف میخورد که نتوانست از نجات دهندهش درست و حسابی تشکر کند. اما پسر جوان بدون اینکه حتی اسمش را به او بگوید به راهش ادامه داد. سلاح‌های ویرانگر. یک گروه از دانشمندان اتمی برای بحث در مورد موضوع مهمی نزد آلبرت آمدند. آلبرت بعد از صحبت با آنها گفت: با شما موافقم. فکر می‌کنم نازی‌ها تلاش می‌کنند و یک بمب اتمی می‌سازند. باید این را به پرزیدنت روزولت بگوییم. سال 1939 بود. آمریکا ساختن اولین بمب اتم را شروع کرد و آن را به کار گرفت. در اوت 1945 آمریکا اولین بمب‌های اتمی را روی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن انداخت. انفجار یک بمب اتمی بزرگ بالای زمین از مواد رادیواکتیو و خردریزها ابر عظیمی به شکل قارچ درست کرد که ارتفاع آن به چندین کیلومتر می‌رسید. میلیون‌ها نفر مردند و در یک منطقه وسیع همه چیز نابود شد. یک بمب اتمی 15 مگاتونی باعث می شود همه مواد قابل اشتعال در شعاع 20 کیلومتری شعله ور شوند. اولین بمب هیدروژنی در سال 1952 امتحان شد و از آن زمان به بعد آمریکا و روسیه دارند در مورد ساختن اولین و بیشترین سلاح‌های اتمی با هم مسابقه می دهند. هرچند بیشتر تحقیقات اینشتین به ساخته شدن سلاح‌های اتمی منجر شد، خود او مردی مهربان و صلح دوست بود که به زمین و موجودات روی آن اهمیت می‌داد. او می‌گفت: اگر مردم به گیاه‌خواری روی آورند، برای سلامت آنها بهتر است و امکان بقای حیات روی زمین افزایش می‌یابد. اینشتین با استفاده از آن سلاح‌های هولناک مخالف بود. در سال 1941 او به یک گروه دانشمندان پیوست که سعی داشتند دولت‌های جهان را متقاعد کنند از ساختن این سلاح‌ها و استفاده از آنها دست بردارند. یک افتخار بزرگ دیگر. رئیس جمهور کشور ما می‌شوید. شاید بپرسید چه کسی این را گفت و چرا؟ همین که جنگ جهانی دوم تمام شد، آلبرت شروع کرد به یادآوری به همه که یهودی‌ها چه رنج وحشتناکی بردند و اینکه فقط گروه کوچکی حاضر شده بودند به آنها کمک کنند. در سال 1952، یهودی‌ها به اینشتین پیشنهاد کردند رئیس جمهور شود. نه، متشکرم. این جواب اینشتین بود. رئیس جمهور شدن افتخار بزرگی بود، اما آلبرت حس می کرد با حمایت از گروه های طرفدار صلح در سراسر دنیا بیشتر می تواند مفید باشد. پس با نزدیک شدن آلبرت به سالهای آخر عمرش، در مورد اینکه او چه جور آدمی بود، چه می توانیم بگوییم؟ یک نابغه بزرگ و خوب. اول از همه نباید قیافه او را فراموش کنیم. او با آن موهای آشفته سفید دقیقاً شبیه پروفسوری دیوانه بود. در ضمن می‌دانیم او یکی از معروف‌ترین آدم‌های دنیا بود و این جریان هم به یادآورنده این موضوع است. 14 مارچ روز تولد او بود. وقتی در اوج شهرتش بود، در روز تولدش صدها نامه، کارت و تلگرام دریافت کرد. آنها از سراسر جهان فرستاده شده بودند. اما یادمان باشد او در مدرسه چندان شاگرد خوبی نبود. البته معنیش این نیست که فکر نمی کرد. البته که فکر می کرد. برای مثال، وقتی 12 ساله بود متوجه شد همه چیزهایی که در انجیل نوشته شده است نمی تواند واقعیت داشته باشد. اما در همان موقع معتقد بود جهان خالقی دارد. آلبرت فکر می کرد خالق دنیا یک روح برتر است که خودش را در جزئیات کوچک جهان نشان می دهد. او گفت: ما باید در مورد همه موجودات زنده اطرافمون و طبیعت زیبای دنیا بیشتر بدونیم. آلبرت به شدت به این موضوع اعتقاد داشت. فکر می کرد ما هرچه در مورد زمین، حیوانات، پرندگان، گیاهان و ستاره ها بیشتر بدانیم دنیا را بیشتر می شناسیم. همیشه می گفت: ما فقط به اندازه کافی نزدیک نیستیم تا با اونها ارتباط برقرار کنیم. آلبرت دوست داشت همه ما بعضی کارهای کوچک را انجام بدهیم. برای مثال شاید می گفت: یک حیوان خانگی بیاورید و آن را بزرگ کنید. دانه‌ای بکارید و شاهد رشد آن باشید. درختی را زیر نظر بگیرید و ببینید چطور در فصل‌های مختلف تغییر می‌کند. با دقت هرچه تمام‌تر به ستاره‌ها نگاه کنید. آلبرت نسبت به اسراری که ما را احاطه کردند کنجکاوی زیادی داشت. او می‌گفت: آنها منشأ همه هنرهای واقعی و علوم هستند. هرگز کسی نمیتوانست آلبرت را به ملال‌آور بودن متهم کند. او به ما یاد داد در مورد خیلی چیزها فکر کنیم. برای مثال، فقط 1 کیلوگرم ماده میتواند به اندازه 1 زمین لرزه بزرگ انرژی تولید کند. اتم هایی که می توانند انرژی اتمی تولید کنند در اورانیوم، پلاتونیوم و دیوتریوم که نوعی هیدروژن است وجود دارند. 1 کیلوگرم دیوتریوم می تواند به اندازه 300 میلیون کیلوگرم زغال انرژی تولید کند. همه ستاره ها از جمله خورشید ما انرژی خود را از ترکیب اتمی می گیرند. نیروگاه های اتمی می توانند با فقط چند تن سوخت اتمی نیروی عظیمی تولید کنند. وقتی از شکافتن اتم انرژی به دست می آید، مقدار زیادی زباله باقی می ماند. این زباله ها بسیار خطرناک هستند و هزاران سال باقی می مانند. بنابراین نمی شود آنها را به راحتی دور انداخت و باید با دقت در اعماق زمین یا در زیر دریا دفن شوند. او حتی وقتی به شهرت جهانی دست یافته بود، هنوز مثل یک شاگرد مدرسه کنجکاو بود و چیزهای مختلف هیجان زده‌اش می‌کردند. احتمالاً سرش را با آن موهای آشفته برای ما تکان می‌داد و می‌گفت: هرگز، هرگز، هرگز از سوال کردن دست بر ندارید و هرگز استفاده از تخیلاتتان را کنار نگذارید. آلبرت اینشتین در 18 آوریل سال 1955 مرد. حتی مرگش اندکی اسرارآمیز شد. در آخر چند کلمه‌ای به پرستارش گفت، اما نمی‌دانیم چه گفت. او به آلمانی حرف زد و پرستارش این زبان را بلد نبود. همانطور که در آغاز گفتیم، مغز شگفت‌انگیز آلبرت بعد از مرگش نگهداری شد. این مغز هنوز تکه تکه شده در ظرف‌هایی قرار دارد. مقداری از آنها در فیلادلفیا است، مقداری در کالیفرنیا و مقداری در نیوجرسی. همه آنها در آمریکاست. حتی چشمهایش را نگه داشتند. پیش به سوی آینده. ایده ها و نظریه های اینشتین به علم امکان داد قدم های بزرگی به جلو بردارد. امروز داریم یاد می گیریم کوچکتر شدن گاهی یعنی بزرگتر شدن. آلیس در سرزمین عجایب در دنیای واقعی هیچ چیزی نداشت. فرو رفتن به درون اتم‌هایی که جهان ما را ساختند، قدرت بیشتری برای کنترل دنیا به ما می‌دهند. نانوتکنولوژی. نانوتکنولوژی علم کار کردن مستقیم با ذرات کوچک است، با مولکول‌ها یا اتم‌هایی که هر شیء از آنها ساخته شده است. می‌خواهید جراح مغز بشوید؟ در پزشکی، نانوتکنولوژی می تواند برای انجام جراحی های بسیار ظریف به کار گرفته شود. در آینده می توان از آن برای ساختن ربات های میکروسکوپی یعنی بسیار کوچک استفاده کرد. ربات هایی که بتوانند به داخل بدن بروند و سلول های آسیب دیده را ترمیم کنند. جراحان قادر خواهند بود ببینند و چیزها را اتم به اتم تغییر دهند. یک جراح مغز در آینده می تواند یک مغز به شدت آسیب دیده را ترمیم کند یا یک مغز را دوباره برنامه ریزی کند تا فرد دیگر از حمله های افسردگی یا خشم رنج نبرد. اینها به چیزی شبیه جادو منتهی می شود. همه چیز از اتم ساخته شده است. آنچه دارید به نحوه چیده شدن اتم ها بستگی دارد. در نتیجه در تئوری می شود یک تکه زغال را بردارید و یک الماس درست کنید یا آب را به نفت تبدیل کنید. همه خبرها هم خوب نیست. انرژی همه چیز را ممکن می کند. بدون انرژی نمی توانید زندگی یا حرکت کنید. اتم های بسیار کوچک مقدار عظیمی انرژی دارند. به این میگویند انرژی اتمی، برای اینکه بیشتر آنها از هسته اتم یا بخش مرکزی اتم تولید می شوند. اینشتین نشان داد که ماده می تواند به انرژی تبدیل شود. وقتی انرژی به این شکل تولید می شود، مقداری از ماده، نه تمام ماده، ناپدید می شود. مقدار بسیار اندکی از ماده، حجم بسیار زیادی انرژی تولید می کند. بشر از این دانش برای درست کردن الکتریسیته و همینطور ساختن سلاح استفاده کرد. انرژی اتمی. انرژی اتمی نیرویی است که از شکافته شدن هسته اتم‌های اورانیوم ایجاد می‌شود. برای انجام این کار اتم‌ها را در داخل ماشینی به اسم راکتور اتمی می‌گذارند و با ذراتی به اسم نوترون بمباران می‌کنند. با انرژی آزاد شده بخار تولید می شود و یک توربین بخار را به حرکت در می آورد که الکتریسیته تولید می کند. یک بمب اتمی وقتی منفجر می شود که هسته مرکزی یا ذرات میانی داخل اتم ها شکافته می شود و مقدار کمی از توده ها به انرژی تبدیل می شوند. این را شکافته شدن اتم می نامند. یک بمب هیدروژنی وقتی منفجر می شود که هسته های مرکزی اتمی داخل آن ترکیب می شوند و یک هسته بزرگ می سازند. انرژی هسته ای به این طریق آزاد می شود و میزان آن حتی از وقتی اتم ها شکافته می شوند نیز بیشتر است و این روند را جوش هسته‌ای می نامند. سیاه چاله ها، به نیمه تاریک خوش آمدید. از اینکه دوستتان و یک رومیزی را با خود آوردید خوشحالم. رومیزی را دوباره باز کنید و هر کدام یک سر آن را بگیرید. این بار به جای اینکه یک توپ کریکت روی پارچه رومیزی بگذارید، می توانید از هر توپی که می خواهید استفاده کنید. اما توپ باید آنقدر سنگین باشد که لبه های رومیزی را کاملا بالا بیاورد و هر دوی شما را چنان به طرف زمین بکشد که نتوانید دوباره بلند شوید. حالا خورشیدی را تصور کنید که نیروی جاذبه‌اش آنقدر شدید است که نه تنها همه چیزهایی را که در حوزه‌اش هستند به سوی خود می کشد، بلکه باعث می شود خود خورشید هم به طرف خودش کشیده شود. این یک سیاه چاله است. این چیزی است که اینشتین کشف نکرد. در حقیقت حتی تصور نکرد چون این چیزی وجود داشته باشد. حتی باهوش‌ترین آدم ها هم اشتباه می کنند. معلوم است، اما او این حرکت را شروع کرد و امروز دانشمندان می دانند چون این چیزی وجود دارد. نظریاتی در مورد سیاه چاله ها. در طول عمر یک ستاره، انرژی خود آن با نیروی بیرون داده می شود که قدرت جاذبه خودش را که به اندازه آن ستاره بستگی دارد خنثا کند. با کم شدن سوخت اتمی ستاره، یعنی انرژی که از مرکز بیرون می آید، انرژی بیرون فرستاده شده ضعیف‌تر می شود و ستاره قدرت مقابله با جاذبه را از دست می دهد. در نتیجه جاذبه پیروز می شود. وقتی ستاره همه انرژیش را از دست داد، جاذبه خودش آن را آنقدر به طرف داخل می کشد تا اینکه کوچکتر و سنگینتر شود. بعد ستاره به درون خودش کشیده می شود. یک سیاه چاله سیاه یا نامرئی است، برای اینکه جاذبهش آنقدر زیاد است که هیچ نوری نمی تواند از آن بگریزد. برای گریختن از جاذبه خورشید ما، یک شیء باید بتواند با سرعت 2,160,000 کیلومتر در ساعت حرکت کند. برای گریختن از یک سیاه چاله، شیء باید بتواند سریعتر از سرعت نور حرکت کند و حتی نور نمیتواند این کار را بکند. هیچ نوری موفق نمیشود بگریزد. نور در نزدیکی یک سیاه چاله چنان خمیده می شود که ستاره های پشت آن دایره های روشن به نظر می رسند. دانشمندان به کمک کامپیوتر توانستند از سیاه چاله ها مدل های سه‌بعدی بسازند و بدون خطر مکیده شدن به درون آنها روی این پدیده مطالعه کنند. راه پیدا کردن یک سیاه چاله، گشتن به دنبال خورده ریزه هایی است که به درون نقطه نامرئی در فضا مکیده می شوند. فضا فقط پیچیده نیست، دوران هم دارد. یک سیاه چاله با چنان سرعتی میچرخد که جاذبه آن نه تنها موجب انحنای زمان و فضا میشود، بلکه آن را به شکل یک قیف در میآورد. سفید برفی در کار نیست؟ بعضی از ستاره ها هرگز به سیاه چاله تبدیل نمیشوند و فقط کوچک میشوند. به اینها کوتوله های سفید میگویند، چون جاذبهشان آنقدر قوی نیست که مانع از گریختن نور شود. در نتیجه می توانیم هنوز آنها را ببینیم. یک قاشق چایخوری ماده از یک کوتوله سفید با جاذبه زمین 500 تن وزن دارد. سیاه چاله و فراتر از آن. دوباره رومیزیتان را تصور کنید که گسترده شده است و هر گوشه‌اش را نگه داشتند. در مرکز سیاه چاله های شما روی پارچه فضا قرار دارد. سفر از یک گوشه رومیزی شما به گوشه دیگر آن ممکن است هزاران سال طول بکشد، اما اگر بتوانید به طرف لبه سیاه چاله بلغزید و بعد بدون سقوط کردن در سیاه چاله از حاشیه آن عبور کنید، راه سریع تری برای رسیدن به لبه دیگر رومیزی پیدا کرده اید. اگر بتوانید برای شیرجه زدن به داخل سیاه چاله و بیرون آمدن از طرف دیگر آن بدون از هم پاشیده شدن یا له شدن و از ریخت افتادن راهی پیدا کنید، آن وقت شاید واقعاً بتوانید به یک فضا و زمان دیگر سفر کنید. سفر در زمان. کسی که 2000 سال قبل زندگی می کرد عادت داشت پیاده یا سوار بر اسب به همه جا برود و نمی توانست باور کند شما می توانید در عرض چند ساعت از یک سر دنیا به سر دیگر آن بروید. کاری که ما الان با هواپیما انجام می دهیم. آنها شاید می‌پرسیدند چطور؟ باید برای این کار در زمان سفر کنید. همانطور که اینشتین به ما نشان داد، زمان، سرعت و فاصله به هم مربوط هستند. پسر توی قطار را با ساعتی که در کنارش داشت یادتان هست؟ خب، تصور کنید شما دو تا ساعت دارید که هر دو یک زمان را نشان می دهند. یکی را پیش دوستتان می گذارید و با آن یکی در یک هواپیمای جت یا از آن هم بهتر با یک شاتل فضایی دور دنیا را می گردید. وقتی به زمین برگردید، می بینید ساعت شما به اندازه ساعتی که پیش دوستتان گذاشته اید جلو نرفته است. ساعت شما زمان را با اندکی تفاوت تجربه کرده است، درست مثل ساعت توی قطار. اگر به اندازه کافی دور شده باشید، وقتی برگردید در زمان سفر کرده اید، چون زمان برای شما کمتر از دوستی که روی زمین بوده جلو رفته است. کرمچاله ها اگر سریال های تلویزیونی پیشتازان فضا یا اعماق فضای 9 و بابلون 5 را دیده باشید، اسم کرمچاله ها به گوشتان خورده است و سفینه های فضایی را دیده اید که از طریق آنها از یک مکان به مکان دیگری می روند. بعضی از دانشمندان فکر می کنند کرمچاله ها می توانند راه های میانبری به بخش های مختلف فضا و زمان باشند. باز کردن کرمچاله ها در سال 1948، هنری کازیمیر، دانشمند هلندی، نشان داد اگر دو صفحه فلزی را خیلی نزدیک به هم بگذارید، بین آنها انرژی جریان می‌یابد. عجیب این که دانشمندان اسم این پدیده را کازیمیر افکت گذاشتند. فیزیکدانی به اسم میچیو کاکو بر اساس کازیمیر افکت یک ماشین طراحی کرده است. در ماشین او مخصوصاً به صفحات انرژی بسیار زیادی داده شده است که به اعتقاد او میتواند موجب باز شدن یک کرمچاله شود. اگر بتوانید دو تا از این دروازه های کرمچاله ها را کنار هم بسازید، این دو میتوانند مثل انتهای دو لوله به هم متصل شوند. اگر بعد یکی از آنها را شروع یک سفر طولانی فضایی قرار بدهید و سپس آن را برگردانید، ارتباط هنوز باقی می ماند. اما زمان برای دروازه‌ای که سفر از آن آغاز شده است تغییر می کند و یک نفر می تواند به داخل یکی از دروازه ها یا یکی از دو سر لوله بپرد و قبل از بیرون آمدن از سر دیگر به گذشته یا آینده پرتاب شود. حیات و کائنات در 31 ژانویه 1971، دکتر ادگار میچل، کاپیتان نیروی دریایی، به سفری 800 هزار کیلومتری در فضا رفت. او ششمین انسانی است که روی ماه قدم گذاشت. اد میچل مثل اینشتین یک دانشمند و فیزیکدان تحصیل کرده است. میچل میگوید سفر به ماه او را تغییر داده است. وقتی به فضا رفت، مردی بود که کائنات را مجموعه ای از کرات جداگانه می دانست که در فضا قرار داشتند و با این اعتقاد برگشت که نوعی شعور همه چیز را به هم مرتبط کرده است. او می گوید موقع بازگشت به زمین، وقتی به 240 هزار مایل فضای میان ستاره ها و سیاره‌ای که از آن آمده بودم نگاه می کردم، ناگهان دریافتم کائنات هوشمند، مهربان و هماهنگ است. دکتر اد میچل بعد از آن که در سال 1972 از نیروی دریایی بیرون آمد، انسیتوی علوم نوئتیک را تأسیس کرد تا خودش و دانشمندان دیگر بتوانند در مورد ماهیت این شعور، چگونگی و نحوه کار آن مطالعه کنند. شاید او بتواند قانونی را کشف کند که اینشتین به دنبالش بود. نظریه وحدت بزرگ که همه چیز را در کائنات به هم مرتبط می کند. پس حتی اگر شما دانشمند هم نباشید، می توانید فکر کنید و برای جستجوی جهان بیرون و درون خود تخیلتان یا شعورتان را به کار بگیرید. همانطور که اینشتین گفته است، مهمترین چیز این است که دست از پرسش بر ندارید و تخیلتان را به کار بگیرید. اینشتین تا روز مرگش از اسرار کائنات و چگونگی عملکرد آن به هیجان می آمد. شما هم اگر درهای ذهنتان را باز نگه دارید، می توانید یک اینشتین باشید. بعد کسی چه می داند، شاید شما هم مثل اینشتین و دکتر میچل مقداری از اسرار کائنات را کشف کنید. آلبرت اینشتین یک قهرمان واقعی علم بود. آنچه برای درک کائنات انجام داد، فناوری امروزی ما از شاتل فضایی گرفته تا اینترنت را ممکن کرد.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس، صنم کجویی. تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.